به نام خداوندی که به بنی آدم آزادی و کرامت عطا کرد و بندگان رو به مبارزه با ظلم و برقراری عدالت تشویق کرد و توصیه کرد. همطور که میدونید مدتی است که تلویزیون کانال من و تو که هوادار و حامی و مبلغ جریان سلطنت طلبی است، یک برنامه مستندی در 5 قسمت تهیه کرده با مصاحبه با آقای پرویز ثابتی که در واقع معروفترین، شناخته شده ترین شخصیت ساواکی هست که قبل از انقلاب بوده، همه با نامشون آشنا هستین، به عنوان مقام امنیتی. علت این معروفیت هم اینه که خب دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی معمولاً در کشورهایی که استبداد حاکمه ناشناختن افرادش. البته در امریکا، در اروپا کسانی که به هر حال مسئول سازمان‌های اطلاعاتی میشن کاملاً شناخته شدن. تو امریکا رئیس CIA، FBI، اینا مردم همه میشناسن. تو ایران هم البته رؤسای بالا شناخته شده بودند، معمولاً هم ارتش بود و سرتیب و به هر حال رده های بالا داشتن. ولی برای اولین بار بعد از اون سرکوب ها، کشتار ها، اعدام ها، شکنجه ها، وقتی یک جوانی در تلویزیون به عنوان مقام امنیتی ظاهر شد، کسی که در واقع خوش بیانم بود، خوش تیپم بود و جوانم بود، ظاهرا تازه ازدواج کرده بود و او گزارش این عملیات رو در تلویزیون میداد، مردم برای نخستین بار خیلی تعجب کردند که یک همچین شخصیتی رو که البته هدفشون این بود که یه مقداری اون ابهت و اون وحشتی که از ساواکی ها داشتن مردم فروکش بکنن، احساس بکنن نه، اینا ظاهر خیلی آرام و به نظر مهربانی دارن. حساب شده بود که ایشونو جلو انداختن، بنابراین یه شخصیت کاملا معروفی بود قبل از انقلاب و خب با انقلاب هم ایشون فرار کرد و در طول این 44 سال پنهان بود و این سال البته 90 یه مصاحبه‌ای با وایس آف امریکا کرد و بعدم خاطراتش رو در سال 91 منتشر کرد، ولی هیچ جا معلوم نبود. تو تظاهرات این جنبش زن زندگی آزادی ایشون عکسی انداختن که تو این تظاهرات یه گوشه‌ای بوده. در هر حال به عنوان یک چهره‌ای که معروفترین شخصیت اطلاعاتی امنیتی و سرکوبگر ایران در دوران قبل از انقلاب بوده، به هر حال این مصاحبه 5 قسمتی رو که خیلی هم مفصله، هر کدوم از این قسمت‌ها حدود 1.5 ساعت هست، ایشون به هر حال مغز متفکر اداره کل سوم ساواک بود. ساواک میدونه 11 اداره کل داشت که فقط اداره کل سومش در امنیت داخلی بود. البته از 3500-600 نفر عضو ساواک بیشترینش نزدیک 600 نفر عضو اداره کل سوم بودند، ولی خیلی اداراتش اصلا ربطی به امور داخلی نداشتن، مثل اداره هفتم که خارج از کشور مطالعات سیاسی اقتصادی بود، یا اداره هشتم اداره ضد جاسوسی، یا اداره مثلا اول دوم ادارات پرسونلی مالی، حتی اداره چهارم که اداره انتظامات داخلی خود ساواک، ادارات مختلفی بود، یا نهم اداره مثلا بهداری، ولی اداره کل سوم اداره بود که مسئول امنیت داخلی بود، یعنی سرکارش با مردم، با مخالفین، چه مذهبی ها چه چپی ها، و همه اون چیزی که به نام ساواک بعدن معروف شد و موجب انقلاب شد در اعتراض به این عملکردها مربوط به سازمان تحت مدیریت آقای پرویز ثابتی است که ایشون در واقع امضاش پای همه این عملیات و در واقع اعدام ها و سرکوب ها پای همه اینها هست، به عنوان مسئول به خصوص از سال 52 تا 57 که انقلاب شد، یعنی در اوج اون مبارزات چریکی شهری و بعد سرکوب ها تا انقلاب، ایشون در واقع نماینده اصلی ساواک و در واقع چهره اصلی اون سازمان بود. خب این خودش جای مطالعه داره که چطور بعد از این مدت حالا ایشون آمده و با یک موضع طلبکارانه، حتی منتقد به خود شاه و همه اون مسئولین و سرکرده ها که اینا شل اومدن، اینا کوتاه اومدن، اگه به حرف من گوش کرده بودن سرکوب بیشتری میشد، لیستی که من داده بودم اینا باید دستگیر بشه، شاه فقط یه پنجمشو تصفیب کرد. یعنی در واقع از یه موضع بالایی حتی انتقاد به مسئولین دیگه یه ساواک که اینا همه از دنیا الان رفتند، یا نخست وزیرها و دیگران که توضیح کسی نیست که بده، در واقع به عنوان یه چهره‌ای که اگر به حرف او گوش کرده بودن، یعنی یه چهره ثابت و استواری که مدافع سرکوب خشن بوده ولی نکردن و این انقلاب شده. خب به هر حال خود این جالب توجهه که چطور ایشون انقدر سطحی و ظاهر نگاه کرده به تحولات اجتماعی که با سرکوب خونین میشه یه ملت رو ساکت کرد. یه کتابی هانا آرنت، اون فیلسوف معروف آلمانی که خودش هم البته یهودی بود، به نام آیشمن در اورشلیم، موقعی که دیگه آیشمن هم دستگیر کرده بودن و در اورشلیم، این رو معرفی کرده و او تز این کتابش اینه که چطور میشه که یه انسان که ذاتن شرور و جنایتکار نیست، در چه شرایطی، در چه سیستم و نظامی، چگونه میشه که الان اون دوران داره نازی رو میگه و اون کوره های آتش‌سوزی یهودیان، که چطور میشه که یک انسان به خودش اجازه بده که درباره کسانی که مثل او انسان هستن، اونها هم احساس دارن، اونا رو مثل حیوان تلقی بکنه، مثل سوز که میشه پا گذاشت روش، میشه کشت. تحلیل روانکاوانه در واقع شخصیت آیشمنه. حالا این سوالم واقعا مطرحه که چطور شده که در ساواک چنین شخصی که سابقش لاقل قبلا نشون نمیده که یک شرارتی داشته، نه صاحب استعداد بوده، برحال از سنگسر سمنان اون حدود برحال جوانیش هم گذرونده، این چطور شده که در واقع طرفدار سرکوب و کشتار و شکنجه و اعدام بوده؟ خب این واقعا جای مطالعه داره که چی شده که چنین آدمی پدید میاد و همچنان هم طرفدار اون عمل کردی است که داشته و معترض به کسانی که شدت عمل بیش از اون چه که میخواستن انجام ندادن. و عجیب اینه که دختر ایشون در واقع یکی از خدمتگزار جامعه بشریته، خانم دکتری است که در هاروارد فارغ التحصیل شده، در اون جریان همه‌گیری در افریقا بیماری خیلی سختی آمده بود. خب ایشون در واقع با تحقیقاتش رفت اولا اونجا ریسک کرد و بعد نمیدونم شاید ده ها هزار نفر از مرگ نجات داده، فرزند یه همچین شخصیتی. پس نشون میده یک استعدادی به هر حال در اون خانواده بوده که چنین دختری مبارزه میکنه با ابولا بود، چی بود که اون بیماری فراگیر که سیلوار کشته میشده. خود این جای تحقیق داره، در حالی که همزمان این فعالیت‌های آقای پرویز ثابتی، کسانی که در این ساواک فعالیت داشتن، اون مسئولین، حتی خیلی هاشم من نقل قول از ایشون میکنم که چگونه اونا آدمای متعادلی بودند، ملایمتری بودند، و اگر در واقع ایشون نبود ممکن بود یه به راه دیگه‌ای جامعه سوق پیدا کنه. من بر این باورم که اگر این جنایت‌های ساواک نبود، در اون 5 سال خاص از 52 تا 57 به احتمال خیلی زیاد معلوم نبود انقلاب بشه. یعنی عامل اصلی انقلاب این نارضایتی فراگیر و عمیق مردم بود. وگه نه کسی دنبال انقلاب نبود. حالا خیلی ها میگن چرا انقلاب کردین؟ کی میخواست انقلاب بکنه؟ مرحوم پدر وقتی که نخست وزیری رو پذیرفته بودن تو همون دانشگاه تهران، اونجا گفتن ما از خدا بارون میخواستیم، سیل آمد. هیچ کس برنامه و طرحی برای انقلاب نداشت. انقلاب مثل انفجاره، وقتی فشار از یه حدی بره بالا منفجر میشه. مطلقاً کسی نمیتونه الان اشاره بکنه کسی برنامه انقلابی داشت که بخوان انقلاب بکنن، زیر و رو بکنن. خوابش هم مردم نمیدیدن، گروه های سیاسی هم خوابش رو نمیدیدند. خب این نشون میده که این رفتارهای خشن، این سرکوب‌ها چه تأثیر عمیقی تو جامعه میذاره. وقتی که میلیون‌ها نفر راهپیمایی می‌کردن، کدوم حزب و تشکیلات تو ایران در طول اون مدت وجود داشت که بتونه 100 نفر رو حتی راه بندازه؟ واقعا اگه 100 نفر رو میتونست در واقع تحریک بکنه راه بندازه، جز این که این زمینه انفجار و انقلاب در مردم وجود داشت. همینی که جلوی اون نماز عید فطر رو در قیطریه گرفتن، از همون جا سیل جمعیت را افتاد. اینکه ضرورتی نداشت، مردم یک ماه روزه گرفتن میخوان نماز عید فطر رو بخونن، بیان جلوشو بگیرن و مانع بشن. از اونجا دیگه سیل را افتاد تا به پای پیاده از در واقع قیطریه به سمت پیش شمرون که رفتن، دیگه شاید بیش از 1,000,000 شده بود، و از اونجا به سمت میدان، اون موقع گفتن میدان انقلاب، قبلش البته میدان اسم دیگه ای بود، تا میدان شهیاد اون موقع بود، حالا اسامی دیگه ای گذاشتن، جمعیت را افتاد. نشون میده چه زمینه عمیقی وجود داشت. اتفاقا این به نظر من اشتباه بزرگی است از ناحیه کسانی که دنبال سلطنت هستند، که فکر کنن با بزرگ کردن و پاک کردن و شستن سوابق امثال آقای ثابتی و تأیید اون عمل کردها و پذیرش اون توجیهات که اگر بدتر سختر عمل می شد انقلاب نمی شد، دارن در واقع به کسی که خودش یکی از عوامل اصلی انقلابه، یکی از عوامل اصلی سقوط شاه و دستگاه سلطنت، همین عمل کرده منفیه. در آستانه انقلاب، قبل از این که این اتفاق بیفته، اتفاق انقلاب، یکی از خبرنگاران خارجی که آمده بود در ایران با مهندس بازرگان مصاحبه کرد که رهبر انقلاب کیه. هنوز کسی نمیدونست که شورای انقلاب کیه، رهبر انقلاب کیه. خب مردم یک حدسیاتی میکنن، ایشون گفتن شخص شخیص اعلیحضرت. خیلی تعجب کرد، گفت منظور من اینه که رهبر انقلاب کیه. بازم تکرار کردن، گفت مثل این که متوجه نشدین. گفتن بله متوجه شدم، رهبر انقلاب از بعد منفی خود شاه مملکته. ایشون با عمل کردش، با این سرکوب ها، با این عمل کرده ساواک، باعث این نارضایتی شده. در واقع اینه کسی نبوده، رهبری وجود نداشت، همه احزاب تعطیل شده بودن، امکان نداشت که اصلا کسی بخواد برنامه ریزی بکنه. یعنی خود به خود چون زمینه انفجار در داخل وجود داشت، این اتفاق افتاد. خب بنابراین امروز تصور این که اگه شدت عمل بیشتر بود، یک تصور بسیار خامی است که با همون فشارها این انقلاب باعث شد که به وقوع بپن. ایشون در این مصاحبهاش اشاره‌ای به شخصیت‌های دیگه‌ای که در ساواک بودن، رؤسای ساواک کرده، که من در واقع میخوام نشون بدم که چقدر اونا متعادل‌تر بودن. اشاره به سپهبد ناصر مقدم، او تحصیل کرده حقوق بود، از 42 تا 49 رئیس اداره سوم بود، یعنی همین اداره که بعداً بعد از اون آقای پرویز ثابتی رئیسش میشه، بعدم برمیگرده به ارتش. در طول اون مدت کسی کشته نشده بود، حتی یه بار قبل از این که حتی اون مقامات بالا را تیمسار مقدم بگیره، مرحوم پدک بعد از کودتای 28 مرداد زندانی شده بودن در لشکر دوره زرهی، ظاهرا یکی از بازجوهاشون هم مقدم، حالا اون موقع من نمیدونم سرگرد بوده، و خیلی هم تعریف میکردن ازش که آدم فهمیده متین و منطقی بود. ناصر مقدم قبل از انقلاب با آقای منتظری تو خونه آقای مطهری ملاقات کرده بود. یعنی اهل این بود که با مخالفینم ملاقات بکنه، صحبت بکنه. و قبل از انقلاب هم چیزی که مطرح کرد و آقای مطهری که تولید نفت رو برای مصرف داخلی دستور بدین که اعتصاب نکنن، یعنی به فکر مردم هم بود. خیلی حالا صحبت‌های مختلفی است که خب همه میدونیم، من نمیخوام وارد این اشخاص بشم. سلشکر پاکروان، یادم، تحصیل کرده ای بود، در فرانسه تحصیل کرده بود، تجربه داشته در مصر، اونجا نماینده در واقع ارتش ایران، این به اصطلاح وابسته های نظامی که میگن، در هند رفته بوده و به شدت مخالف، شدت عمل بوده. اینا را خود این آقای ثابتی می نویسه که خیلی خونسرد بوده، اهل مطالعه بوده، حتی با آقای خمینی هم یه ملاقاتی اون موقع که آقای خمینی سال 1342 در واقع شلوغ کرده بودن، داستان سال 42 15 خرداد 42، این اهل مذاکره بوده، رفته صحبت کرده، حمایت کرده و در واقع اون شدت عملی که میخواستن نشون بدن به آقای خمینی در اون 15 خرداد با کشتن کسانی که در برحال دستگیر کرده بودن، ولی این خیلی سعی میکنه که برخورد متعادل و ملایمی داشته باشه. از فردوست مثال میزن، ارتش بود فردوس، پاکروان که سرلشکر بود، مقدمم که سپهبد شده بود، اینم در واقع ارتش بود. این که خب همکلاس و دوست صمیمی شاه بوده، از موقعی که رضا شاه این شاه میفرسه به سوئیس، در واقع چون با او هم دوست بوده، فردوس رو هم در واقع فرستاده، با شاه بزرگ شده. یادمه است که تو سوئیس درس خونده، از سال 40 تا 50، 1340 تا 1350 قائم مقام ساواک هم بوده، رئیس دفتر ویژه، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی. در انقلاب هم نمیخواسته که مردم کشته بشن، در واقع یکی از کسانی که نقش داشت برای جلوگیری از خونریزی خود فردوس بوده. یعنی وقتی دیده شاه از مملکت رفته، روحیه‌ام در ارتشی ها نیست، مردم هم به صورت میلیونی قیام کردن، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ ما چیکار هستیم که میخوایم یه ملت رو به رگبار ببندیم؟ برای چی؟ با اینکه نزدیکتر از همه به شاه بوده. خب انقلاب هم که میشه در واقع فرار نمیکنه، میره تو خونه پدری خودش. هیچ کسی باور نمیکرد، تا 5 سال کسی باور نمیکرد که این ارتش بود فردوس از ایران نرفته باشه، قشنگ رفته خونه پدری خودش نشسته. همه دنبال این بودن که کجای دنیا رفته، تو آسمان ها دنبالش میگشتن. ولی بعد از 5 سال یه نفر در واقع میگه با یه دکتری آشنا بوده، اون بیمار بوده، یه دکتری میامده دیدنش، حالا کاری نداریم به اون مسئله، این اطلاع درز میکنه، میرن تو خونه پدرش، میرن اونجا هست، خیلی راحت نشسته داره تلویزیون تماشا میکنه و نه فرار میکرده. حالا مقایسه کنید با همین آقای ثابتی که قبل از اینکه انقلاب بشه فرار کردن، با ارقامی که حالا من نمیدونم چقدر درسته، به پول امروزی نوشته بود یه جا 650 میلیارد تومان در واقع به پول امروز ما، حالا با قیمت اون موقع مثل این که 560 مثلا میلیون دلار، نمیدونم که از طریق بانک مرکزی، حالا رقماش مهم نیست، من وارد صحت و سقم این حرفام نمیشم، ولی یک کسی میره، ولی یک کسی که خودش این همه سوابقو داشته فرار نکرده از ایران. حالا خیلی هم کاسه‌گذار سر اون شکستن که تو باعث شدی که مثلا ارتش دخالت کنه. آخه ارتش در برابر یه ملت، ارتش برای دفاع از یه ملته. چرا یه عده فکر میکنه که ارتش باید رگبار میبست اون جمعیت های میلیونی مردم؟ او حقیقت و واقعیت رو دیده، توی سوئیس درس خونده، بزرگ شده است در اروپا، یه کتاب حتی نوشته بوده، گزارشی به شاه داده بوده که احزاب تو کشورهای دیگه چطور فعال هستن، سرکوب نمیکنن احزاب رو، نشون میده که چه کسانی بودند، با چه زمینه ها و پتانسیلی، بعد دستش چه کسانی با چه سیاست هایی افتاده. اونها در واقع نمیخواستند خون ریزی بشه. حتی بختیار منتقد بود که اگر این فردوس نبود، فردوس در واقع به این نتیجه رسیده بود که در برابر این میلیون ها نفر که ما دلیل نیست کشید که سرکوب بکنیم. بختیار هم میگه اگه اون 3 هفته ارتش رو نگه داشته بود، ارتش در واقع در برابر مردم قرار میگرفتن، بعدن ما درست میکردیم. حالا بعضی از گزارش های خود آقای ثابتی رو ببینید که چقدر تفاوت روحی است. میگه که در 15 خرداد پاکروان گفت طالاقانی رو آزاد کنید. من گفتم مصلحت نیست آزاد کنید. پاکروان گفت باید بره خونش. بعد یه کلماتی هم به کار میبره که مثل کرگردنه. حالا طالاقانی که زندان بود، اتفاقا من کاملا به خاطرم دارم وقتی که از زندان آزاد شد تو مسجد هدایت خیابون استانبول سخنرانی میکرد، آقای طالاقانی گفت به من توصیه کردن که منبر نرو. چشم، من گوش میکنم، منبر نمیدم. همونجا که رو زمین نشسته بود این بلنگو رو بردن همونجا شروع کرد به صحبت کردن تا مثلا 5 دقیقه. حالا این میگه که اینا مثل کرگدن، یعنی پر رو ان. این آخوندا قول داده بوده که منبر نره. آقای طالاقانی گفتم منبر نمیرم در واقع. حالا اینو با این عناوین معرفی میکنه. بله، یه قسمت خودش داره آقای ثابتی میگه که من به شاه گزارش دادم. ایشون در واقع سوگلی شده بود دیگه، بقیه هم ازش حساب میبردن، همه اون سرلشکرها و سپهبدها، چون آجودان کشوری شاه شده بود و اهل قلم بود، مینوش، خوشتر زبان بود و شاه هم به هر حال بقیه اونا که ارتشی بودن که اهل نوشتن گزارش و حرفا نبودن، اهل نگارش نبودن. میگه که میخواستن اون موقع انتخابات آزاد بکنن. میگه من به اعلیحضرت گفتم که اگر انتخابات ما مثل فرانسه آزاد باشد، جبهه ملی همه جا برنده میشود. حداقل 60 نفر به مجلس میروند. حالا اون موقع هم تعداد نمایندگان نمیدونم 120 تا، چقدر بیشتر از این نبود. 60 حداقل 100 نفر به مجلس میروند و مجلس را در دست میگیرند. ببینید این روحیه رو که اگه ما آزادی بدیم جبهه ملی برنده میشن، حداقل 60 نفر میرن و اکثریت مجلس رو اینا به دست میارن، یعنی موافق فردوست و نمیدونم پاکروان و مقدم و اینا که سپهبد و ارتش بود و سرلشکر بودن اینو میفهمیدن، طرفدار این بودن که جامعه ما هم باز بشه مثل جوامع دیگه، ولی ایشون میگه که نه، اینا مجلس رو در دست میگیرن. در یه جای دیگه ایشون میگه که ظاهرا تصمیم گرفته بودن همین اداره کل سوم خانواده ها، یعنی پدر مادر اون چریک های فدایی رو که اینا در واقع فعالیت میکردن بیرون، پدر مادرای اونا رو بگیریم. در دوران جشنای تاجگذاری بود که تو این شرایط اینا اقدام نکنن، یعنی پدر مادرشون رو گروگان بگیریم. میگه مقدم با دستگیری والدین چریک های فدایی برای اینکه اونا کاری نکنن مخالفت کرد. حالا مقدم هم آزادی خواه شده، یعنی این رو بد میدونه، یه عمل انسانی که مقدم انجام داده دیگه، حالا آزادی خواه شده. مقدم دستور داده بود 60 نفر آخوندهای تبعیدی را آزاد کنید. یعنی اینا انتقادهایی که داره میکنه. حالا مقدم که خودش اومده رئیس کل ساواک بود، یه مدتی هم که رئیس اداره کل سوم بود که اهل این شدت عمل به خرج دادن ها نبود، منطقی درس خونده، فهمیده، آدم تحلیلگر. گفتم اگه 10 سال پیش این کار کرده بودیم، یعنی آزاد میکردیم، حالا نباید به اون موقع خوب بود، ولی حالا نشان ضعف ماست، یعنی همین سیاست سرکوب که حتما ما باید مشت آهنی نشون بدیم. این ما کیه که میگه ما باید این کار رو بکنیم؟ اون تحلیلگرای اصلی میگفتن که جامعه رو نباید تحریک بکنیم. این آخوند هر کدوم چقدر مثلا تو مسجد این برام بدن، چرا تحریک کنیم، چرا آتشین بکنیم اینا رو؟ میگه ما، این ما کیان؟ یه ملت نیستن، یه ساواک ما هستش، ما باید تصمیم بگیریم. در جای دیگه قضاوت خود ایشون راجع به پاکروان که من گفتم چقدر افسر به هر حال متعادلی هم بود. میگه پاکروان شریف و منزه بود. این یه عیبیه، مثل این که طرفدار کار علمی و تحلیلی بود. قبلا رئیس رکن دو بود، رکن دوی ارتش. انگلیسی و فرانسه را به خوبی میدانست. ببینید این قضاوت های از درون خودشونه. در مورد فردوس میگه فردوس اصلا در کار امنیتی دخالت نمی کرد. دزد نبود. خواستار اصلاحات تشکیلات ساواک بود که بابا مثل بقیه جای دنیا تشکیلات درست بکنیم. آدم درستی بود. علاوه بر این کار خودش میگه بیرون گل فروشی هم میکرد. یعنی تولید گل میکرد، نه که خودش بره گل فروشی بکنه. یعنی یه همچین بیزنسی هم بیرون از این کار خودش را انداخته بود. بررسی سیاسی کشورهای دیگه میکرد. گزارشی درباره احزاب سیاسی کشورهای دیگر به شاه داده بود. یعنی تجربه کشورهای دیگر داشت. ببینید اینایی که بودن با این درجات عالی ارتشی، چون شناخت داشتن تو دنیا، میدونستن که سرکوب راه حل نیست، خب اینا کنار گذاشته میشن. امثال کسانی که متظاهر و به هر حال سرزبوندار و خوش قیافه و اینا اصلا میان جلو و عهده‌دار همه این کارا میشن. سوابق خودش هم نوشته که من در سنگسر به دنیا آمدم، مادرم باهایی بود، همه خاله ها من باهایی بودن، ولی پدرم مسلمان بود، ولی من از اون موقع اعتقادی به خدا نداشتم، من اگناست بودم، بی اعتقاد بودم. ولی در فرم عضویتش در ساواک، همون دوره دانشجویی موقع که دانشگاه حقوق بود، اونجا میگه من از سن بلوغ مسلمان شدم و از اون به بعد تا حالا مسلمان هستم. اینا تعارضاتی است که از یه طرف توی این مصاحبه داره میگه که من از اول خدا رو هم قبول نداشتم، ولی چون ساواک نمیتونست که یه نفر که بهایی هستش یا اعتقاد نداره، یعنی حداقل به ظاهر باید مینوشت من مسلمانم طبق قوانین مملکت ما. ببینید واقعا ممکنه خیلی هم الان فکر بکنن که چون بجز فردوس که در خونه خودش موند و فرارم نکرد، مثل هویدا هم در واقع توی باشگاه سازمان امنیت اونجا نگرش داشته بودن، یعنی زندان آزاد شده بود اونجا بود و بعد که مردم انقلاب کرده بودن، همه اون مامورین توی در واقع اون نزدیکای لشکرک و اون طرفهای مهمانسرایی وابسته به ساواک بود اونجا نگرش داشته بودن، همه میرن، نگهبانا میرن، زندانیا میرن، نمیرن، اونجا میمونه. بعد تلفن میکنه به یکی از اقوامش، چه خانومی میاد برش میداره و میبره به خونه و میگه بریم منو معرفی کنید. یعنی حاضر نمیشه فرارم بکنه، میگه من که کاری نکردم، من پاسخ دارم، دلیل دارم. خودشو معرفی میکنه و دیگه داستانش رو میدونی، میبرن اعدامش هم میکنن. هویدا هم خودش رفته معرفی کرده بود. خب اینا رو هم که هم در واقع مقدم و اعدامش بد کردن، هم در واقع کسان دیگه که خب همه میدونید فرمانده های دیگه ای که در ساواک بودن، و اینا رو به جای اینکه در واقع توجه به کل برنامه‌شون بکنه، این بالاخره وابسته به اون سیستم بوده دیگه. ببینید سنت پیامبر اسلام وقتی که پیروز شدند، خالد بن ولید فرمانده دشمن بوده، فرمانده لشکر دشمنان پیامبر بود خالد بن ولید، ولی وقتی که آمد مسلمان شد، پیامبر گذاشتن فرمانده جنگ‌های اسلامی. از اون به بعدی که فرمانده‌های بزرگ تاریخ اسلام خالد ابن ولید. پیامبر نگفتن تو اون سیستم بودی. فیلمش هم که دیدیم، اون فیلم محمد و اون پیامبر و 3000 نفر که می‌خواستن برن حج بکنن بدون اسلحه، اونی که سوار اسب میاد شیهه میکشه و جلوی این سپاه میگیره خالد ابن ولید بود. یعنی یه همچین آدمی رو با این سوابق وقتی رژیم عوض میشه، میذارن تمام سوابقش رو، اونو میگن عوض شد، دید عوض شد، از اون استفاده میکنن. حتی تو جنگ حنین، از بزرگترین جنگ هایی بود در تاریخ اسلام، که اولم در واقع اونا پیروز بودن، ضربه بزرگی به مسلمان رو زدن، بعد حالا داستانش مفصل جنگ حنین، بعد که شکست میخورند، اون سردارشون فرار میکنه، فرماندهشون. پیامبر میفرستن دنبالش که پیغام میده یه قبیله رفته بوده، خیلی کارش خیلی خوب بود، خیلی شجاعانه جنگید، خیلی در واقع برنامه ریزی بود. چرا ترسیده؟ چرا فرار میکنه؟ مسلمون بشه بیاد ادامه بده به کار خودش، و اونم میاد بعدن. یعنی این یه سیاسته، یه سیاست هم اینه که در واقع همینا رو بگیرن اعدام بکنن. حتی کوروش کبیر، ما به عنوان ایرانی همین سنت رو داریم، کوروش کبیر وقتی که رفت بابل رو گرفت، اونا رو سر جای خودشون قرار داد، سیستم رو عوض کرد که حالا دیگه بیاین کار بکنین، جزء همین نظام قرار داشته باشین، سر جای خودتون. در لیدی رو وقتی فتح کرد، ترکیه فعلی که اونا هم حمله کرده بودن، در شرایط سختی زمستانی اون مسیر طولانی ارتفاعات رو رفت، وقتی که به اونجا رسید بدون که آدم بکشه، بدون که انتقام بگیره، از اونم تجلیل کرد که خیلی سردار قوی هستی، سر جای خودش گفت که تو نماینده ما باش از این به بعد، تو هم اونجا حکومت رو، کسی رو هم نکشت و دستگیرم نکرد، برگشت. کوروش تونست این چنین حقوق بشر رو رعایت بکنه. ما به عنوان ایرانی این سنت ها رو در تاریخ ملی خودمون از امثال کوروش ها داشتیم که اینا اینطوری عمل میکردن. از نظر دینی هم که سیاست پیامبر غیر از این نبود. حتی تو زمان حضرت علی هم وقتی که اون جنگ ها رو طلحه و زبیر تحمیل میکنن به حکومت، علیه حکومت حضرت علی، بالاخره شکست میخورن، کشته میشن، حضرت علی معروف دیگه، بر جنازه های اینا میگذره، چه تجلیلی ازشون میکنه، گریه میکنه بر از کنار جنازه طلحه گذشتن، که این چه خدماتی کرد. پسرش هم که موسی طلحه کشته شده بود، میگن این پسری بود که برای خدمت به پدرش دفاع از او کشته شد. انقدر تجلیل از اونا میکنن که همه تعجب میکنن که اینا که این فتنه رو به کار بردن. این حالا یه روحیه‌ای که هر چقدر آدم کشته باشه باز فکر میکنه که کمه، باید بیشتر از این میکش. حالا این که فکر میکنن که میبایست ما با مشت آهنین برخورد میکردیم، یه جمله معروفی است از مرحوم پدر در مدافعاتشون در همون سال 1341، بعد از اینکه انقلاب شاه و مردم رو اعلام میکنند، یعنی ششم بهمن سال 41، اول بهمن تمام رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی رو دستگیر میکنند که کسی بیرون نباشه که مخالفت بکنه. اینا تو زندان افتادن و بعدم محاکمات شروع شد. رهبرای نهضت آزادی رو محاکمه کردن، محاکمات خیلی طولانی در دادسرای نظامی ارتش، نه در دادگستری. دادستانی ارتش اینا رو محاکمه کرد. حالا که به دادگاه انقلاب میفرستن، زمان شاه هم سیاسی ها رو به عنوانی که اقدام علیه امنیت کشوره میدادن دادستانی ارتش محاکمه بکنه. خب مرحوم پدر و مرحوم طالاقانی رو هر کدوم 10 سال محکوم کردن. اون موقع 10 سال خیلی زیاد بود. آقای دکتر صحابی و مهندس صحابی و نمیدونم علی بابایی و یه تعدادی اونا 6 سال و 4 سال. در اون آخرین دفاع مهندس بازرگان گفتن که اینو به اطلاع اعلی حضرت برسونید، ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم، مطمئن باشید با محکوم کردن ما کسی دیگه با این زبان با شما سخن نخواهد گفت. یعنی اینا کارشون همطور که دکتر مصدق هم یه بار تو به شاه نگفته بود، میگفت شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت. هیچ کدوم اینا ضدیتی دشمنی نداشتن که نظام رو به هم بندازن، انقلاب بکنن. میخواستن شاه هم مطابق قانون عمل بکنه، نه بیش از اون، مثل خیلی از کشورهای اروپایی. یعنی اینا یه دو استادای دانشگاه بودن، آدمای نویسنده بودن، حقوقدان بودن، اونا مطابق قانون، قانون اساسی اعتراض میکردن. آقای نزیه عضو نهضت آزادی بود، گفتم بعد از این کسی با اون زبان دیگه با شما سخن نخواهد گفت. از همون موقع که اینا محکوم شدند، سال 42 اون قیام 15 خرداد به وجود آمد 14 و 15 خرداد که تو 14 خرداد همون جوانای نهضت که دیده بودن رهبرانشون رو به خاطر هیچی گرفتن، تو 14 خرداد نقش رهبری رو مثل حنیف نژاد و اونها که بعدها سازمان مجاهدین رو تشکیل دادن گرداننده اون برنامه ها بودن. از سال 43 اینو آقای پرویز ثابتی هم میگه که از سال 43 گروه فلسطین تشکیل شد. گروه فلسطین 52 نفر در کوههای شاهآباد تهران دستگیر شدن که مسلح بودن. اینا آقای بجنوردی یه جوان 21 ساله بود که رهبرشون جوان 21 ساله بود، همین آقای بجنوردی که الان دایره المعارف اسلامی رو ایشون مسئولش داره تعیین میکنه، یه تشکیلات بزرگ. در ظرف 2 سال بعد از محکومیت اینا که گفتن بعد از این کسی با اون زبان باشم صحبت نخواهد کرد، از سال 1346 گروه های جزنی که مارکسیست بودن حمله به بانک های صادرات عمدتن. هر روز من اون موقع دیگه جوانی ما بود و مرتب در متن این اخبار بودیم، بانک ها رو میزدن که پول به دست بیارن بتونن اسلحه بخرن. سال 1349 جنگ های چریکی در کوههای شمال، یعنی مطالعه کردم به سبک فیدل کاسترو و چگوارا که در کوبا انقلاب کرده بودن و در بولیوی و اون دوران چگوارا در واقع ایدئال و بوت جوانان ایران بود دیگه، تو اتاق همه عکسای چگوارا بود دیگه، انقلابی بزرگ کوبا. در واقع از اون موقع به اون تقلید از عمل کرده انقلابی در کوهستان چریکای فدای خلق رفتنمون داستان کموله. ببین چطور پشت سر هم منظم وقتی راه مبارزه قانونی عمل به اصطلاح مسالمت آمیزه میبندن، این چنین از سال 50 باقی ماندگانی که از جنگل تونستن فرار بکنن جنگ چریکی شهری رو به راه انداختن. برادران احمدزاده، مسعود و مجید احمدزاده، امیر پرویز پویان و سازمان چریک های فدایی خلق که ما باید خودمون رو فدای خلق بکنیم. تا چندین سال ما اون دوران جوانی بود و کمتر روزی بود که روزنامه رو بخونیم، درگیری ها، کشته شدن این جوان ها، دستگیری ها، اعدام ها. یعنی یه مرتبه مملکت تبدیل شد به یک در واقع کوره آتش از این فعالیت های براندازانه مسلحانه. و بعد از همون سال 41 گروه های در واقع بعضی از این مذهبی ها که بعد از محکومیت نهضت آزادی و اینها رفته بودن تو مطالعات اجتماعی که چه راه حلی وجود داره، مدتی هم رفته بودن فلسطین دوره دیده بودن، از سال 50 سازمان مجاهدین انقلاب تشکیل، مجاهدین خلق ایران تشکیل شد و اونام تو کار مسلحانه. ببینید پایان این که عرض کردم، ایشون هم گفتن که ما آخرین گروه هستیم، این عملکردهایی که آقای پرویز ثابتی فکر میکنه که راه حل همینه، اینطوری خودش رو نشون داد که وقتی که همه راه ها رو ببندن هیچ راهی دیگه برای جوان ها نمونه، همه رو که دیگه نمیشه اعدام کرد، همه رو که نمیشه خفه کرد، یه جایی براخره راهی پیدا میکنه، جامعه انقلابی میشه. یعنی در واقع اون شیوه ها بود که کارو به اینجا کشون. گزارش هایی که خود این آقای ثابتی میده میگه سال 55 همه داغون شدند، با افتخار تو همین مصاحبه میگه، یعنی همه اعدام شدند. واقعا هم همینطوره، یعنی هم اون چریکای فدایی خلق رو کشتن، در به در کردن، داغون کردن، هم گروه های مجاهدین دیگه تا سال 55 نابود شده بود، از بین رفته بودن. با افتخار میگه همه رو نابود کردیم. ما در بهترین موقعیت امنیتی بودیم، یعنی دیگه حالا خیالمون راحته، این 2 سال مونده به انقلابا، ولی بلوا از اون به بعد شروع شد. اینا رو بخونید تو همین مستند، فکر کنید اون مخروش چرا بلوا دو مرتبه شروع شد، شما که همه رو داغون کرده بودید. تمام گروه های شریک شهری رو، چه مسلمون چه مارکسیست رو که ابین بردین، همه رو اعدام کردید، باقیماندشون هم تو زندانه. چطور شد که یواش یواش شروع شد؟ دیگه کی مونده بود که بخواد نفس بکشه؟ چرا؟ برای که وقتی میگم آبو میذارین، کتری رو میذارین روی اجاق، درشم میبندین، هیچ راه مفری برای خروج گاز نداره، بالاخره منفجر میشه، به جوش میاد. اون سالهای آخر دیگه یواش یواش، به خصوص 6 ماه مونده بود به انقلاب، شرایط خارجی هم مهیا میشه. بذارم براتون اشاره کنم یک کتابی بله یکی از نویسندگان فرانسه، روژ دو بله اسمش دقیقا یادم نیست، یک کتابی بعد از کشته شدن چگوارا می نویسه که چگوارا فکر کرد همونطوری که در کوبا انقلاب شده، حالا میشه رفت تو بولیویا هم انقلاب کرد، تو کشورهای دیگه. در حالی که ایشون خیلی قشنگ توضیح میده، روژ دوبری میگه هر انقلابی فاکتورهای مختلفی لازمه، آمادگی درونی کافی نیست، شرایط خارجی هم، افکار عمومی جهان، افکار عمومی ملت خود. اون کاملا توضیح میده که چگوارا که خب پزشکی هم خونده بود، میگه ما اشتباه کرد، بولیوی این آمادگی رو نداشت، اون زمینه رو نداشت، به خاطر همین شکست خورد و خودش هم کشته شد در بولیوی. امریکا هم حالا تجربه پیدا کرده، تونستن اونا رو سرکوب بکنن تو جنگلای بولیوی. اما تو ایران آمادگی داخلی به نهایت انفجار رسیده بود. پشتیبان شاه کی بود؟ امریکا. امریکا اون موقع چه حالتی داشت؟ امریکا بعد از دخالتش در ویتنام، که الان من یادم نیست که هزاران نفر جوان امریکایی کشته شده بودن، این قتل عامهایی که در ویتنام داشتن، یه موجی در امریکا پدید آمده بود. ما چرا باید جوانانمونو به کشتن بدیم در ویتنام؟ برای چی؟ برای حفظ قدرتمون تو اونجا. چرا ما این همه کشته داریم میدیم؟ این همه موجی، این همه ناقص العضو. یه موج انسانیت، بشر دوستی پدید آمد تو اون موقع تو امریکا. امیدواریم که بعد از این جریان کشداری هم که تو فلسطین دارن اسرائیل میکنن و امریکا هم داره پشتیبانی میکنه، دوبارم ویتو کرده، امیدوارم که این دفعه متوجه بشن که دارن اشتباه میکنن. اینا راه حل نیست. ملت امریکا هم به زودی خودش متوجه خواهد شد که اینطور کارت سبز دادن برای کشتار یه ملت، این ملت رو از بین نمیبره. این تجربه ها دیگه تو دنیا انقدر تکرار شده که دیگه مثل برف روشنه. خب اون موقع هم شرایط امریکا ناگهان عوض شد، مسئله حقوق بشر مطرح شد. ما چه حقی داریم که یه ملت رو نابود بکنیم زیر بمبارانهای هوایی که اینن داره الان توی فلسطین تکرار میشه؟ و دورانی است که کارتر که طرفدار حقوق بشرم بود روی کار میاد. جو امریکا، افکار عمومی مردم امریکا و مردم دنیا حالا آماده اینه که یه کسی از حقوق بشر دفاع بکنه. کارتر تنها به ایران فشار نیاورد، به خود اسرائیل هم اون موقع فشار آورد. کاش که زمامداران امروز امریکا بفهمن اینو. فشار به اسرائیل هم فشار آورده بود که کوتاه باید بیاین، حق ندارین، حالا چه در داخل اسرائیل در جای دیگه. بعدن هم خودش کتاب نوشت که خیلی ها بعدها، یعنی بعد از دوران رئیس جمهوریش که دیدین، راجبه در واقع نسل کشی که انجام شده در فلسطین. خب او در واقع به ایران هم فشار آورد که آزادی بدین، آزادی بدین. یعنی اونم میفهمید که انقلاب میشه، اون فهمیده بود که این راه حلا به جایی نمیرسه. قبل از اینکه انقلاب بشه کارتر هم گفته بود که آزادی بدین، که این مقام امنیتی آقای ثابتی میگه به شاه گفتم که اگه آزادی بدیم جبهه ملی مجلس رو میگیرن، اکثریت رو اونا به دست میارن. ببینید چقدر روحیه ها و تشخیص ها چقدر فرق میکنه. دیگه نمیتونستن این کار رو انجام بدن، دیگه نمیتونستن. مجبور بودن که تو ایران هم یه مقداری آزادی بدن. اینطوری نبود که آقای ثابتی فکر میکنه که اگه سرکوب کرده بودیم همه چی حل میشد. نمیتونستن دیگه سرکوب بکنن. ارباب از بالا دستور داده که حق ندارید. یعنی دیگه دستشون بسته شده بود که بخوان این کار بکنن. دیگه به اختیار اونم نبود. یه نظامی وقتی که تکیه به مردم نداره، تکیه گاهش به یه ارباب خارجیه، وقتی اون ارباب میگه حق ندارین، جرأت نداره این کار دیگه بکنه. کاملا این خودش میگه که وقتی این فشارهای امریکا اینها شد، ملاقاتاشو با شاه داره میگه، توضیح میده و چه تصمیماتی گرفته بودن. میگه که گزارشایی که در واقع داده، میگه اردشیر زاهدی مخالف جدی من یعنی ثابتی بودش، خواستار تغییرات اساسی بود. اردشیر زاهدی پسر اون تیمسار زاهدیه که در برابر مصدق بود، کودتا کرده بود، داماد شاه بود، یعنی همسر شهناز بود، سفیر شاه در امریکا بود تا این ساله. و عجیبه که این شخص این اواخر، این 18 سال اخیر، چقدر آدم پتانسیل تغییر داره. نشون میده از اون موقع بوده، چون تو امریکا بود، تجربه کرده بود، سرکوب ها رو نمیپسندید. چقدر ثابتی انتقاد میکنه به او، میگه مخالف جدی بود، خواستار تغییرات اساسی بود. اونا میفهمیدن که اینطوری که یه نظامی نمیمونه. میگه نصیر عصار رو خواسته بودنم، وزیر بود، از صلیب سرخ دعوت بشه برای بازدید از زندانا. میگه که اگه بیان جواب نمیده. یعنی میان میفهمن که چه خبره تو زندانای ما. مقابله میکرده با این. حتی این آقای ثابتی در کار تلویزیون، مسئول تلویزیون قطبی بوده. قطبی خویشاوند پهلوی بود، همسر شاه، وابسته به دربار بود. میگه چند نفر از تلویزیون، چون یه مقداری حرفای آزادی خانه تو تلویزیون میزده، میره دستگیر میکنه اونا رو. میگه قطبی به من گفت که اگه من رئیس یک کاروانسرام داشتم، یه الاغ بخدای خان از یک کاروانسرا ببرنش، از مسئول کاروانسرا اجازه میگیرن. تو اومدی همینجوری 8000 تا کارمند داشته تلویزیون. یعنی انقدر به خودش اختیار میداده که قطبی هم کاری به حساب نمی آورد اون رو. حتی با اشرف هم میره ملاقات میکنه، حرفایی که اشرف ضد شاه دشنام هم گفته اینا رو هم در واقع نقل میکنه. یعنی یه همچی جایگاهی حالا پیدا کرده و فکر میکنه که با این سرکوب ها میتونن به جایی برسن. میگه فخر مدرس، اونم یک مقام بالا و ارتشیه، میگه او پیشنهاد کرد که به جایی که دستگیر کنیم به ساواک ببریم و تامینو، به دادگستری برن، مثل همه جای عالم. خب دستگیر شدگان رو باید دادگستری، دستگاه بالاخره قضا داریم. اینا رو در واقع مسخره میکنه که چه دیدگاهایی داشتن. میگه ما شل دادیم، اعلی حضرت سیاست گذشته را کنار گذاشتند، هر عقب نشینی خطا است. ببینید چقدر روشن اینا در واقع در حرفای خود ایشون هم هستش، که ایشون فکر میکرده که با مثلا حالا 10000 نفرم بکشیم دیگه تمام میشه. مثل این که اصلا تاریخ نخوندن که هر یه نفر که بکشین، اصلا تو این انقلابی که انقلاب شد، هر یه نفر که میکشتین برای ختمش، برای چهلومش، برای سالگردش بیش از اون هیجم میشدن تو هر شهرستان. اینا رو دیگه همه به خاطر دارین دیگه. بعدم توجیه میکنه شکنجه ها رو، که در کدوم کشور دستگاه امنیتی وجود نداره؟ شکنجه در دوران قاجار هم بوده، کی میگه نبوده؟ و حتی با پررویی میگه در زمان مصدق هم بوده. فرمانداری نظامی، اونایی که مسببین قتل افشارتوس بودن، افشارتوس رئیس شهربانی دکتر مصدق بود، یه افسر با شرف بود، مخالف شاه هم نبود، از همون شهربانی زمان شاه بود. اینو طرفدارای شاه، این نظامی، میگیرنش، مخفیانه میدوزنش، میبرنش اطراف تهران تو اون جاده دماوند، ناخوناشو میکشن، انقدر شکنجه میدن میکشن رئیس شهربانی کشور رو. حالا دستگیر کردن یه عده رو، میگه فرمانداری نظامی زمان مصدق هم شکنجه داده اینا رو. فرمانداری نظامی دست که کی بود؟ مصدق که ارتش دست اون نبودش، مصدق چیکار میتونست بکنه؟ رئیس شهربانیشو همونا دارن میبرن، میبرن شکنجه میدن میکشن. به هر حال جالبه که کسی مثل اردشیر زاهدی که فرزند سپهبد زاهدی بود، ضد این شیوه های غیر مردمی سرکوبگرانه ساواک شده حالا، ولی به هر حال ایشون همچنان طرفدار این شیوه هستش. به هر حال آقای ثابتی طرفدار تز شکنجه درمانی بود، اعدام درمانی، و عده‌ای هم امروز حسرت اونو میخورن. بسیاری از این سلطنت طلبا و اونو میخوان قهرمانش بکنه، غافل از این که اگر یه مقداری عمیق بررسی میکردن لااقل جای دیگه دنیا، میفهمیدن که عامل اصلی این که شاه سقوط کرد و انقلاب شد همین نوع عمل کردها بود، وگرنه چه بسا ادامه میداد و یک حالت متعادلی و مردم هم از چاله به چاه نمیافتند که به این عاقبت سلطه ولایت مطلقه فقیه که این بدبختی رو سر مردم آورد. عرض کردم از چاله ما به چاه افتادیم، مردم این گرفتاری ها رو پیدا نمی کردن، لااقل به طور نسبی یواش یواش به یه تعادلی کشیده می شد. یه بار در آستانه انقلاب، هنوز انقلاب نشده بود، در واقع از مرحوم پدرم سوال کردن، اینو گرچه گفتم که رهبر انقلاب کیه، ایشون هم گفتن که خود اعلی حضرت به خاطر همین تندروی ها. آقای پرویز ثابتی پیشنهاد داده بود که 1500 نفر رو دستگیر کنن، اولم نوشته بود نهضت آزادی و جبهه ملی، بعد نمیدونم بعضی از این مدارس حوزه قم، 1500 نفر. با ناراحتی میگه شاه فقط 300 نفر رو چیز شد گفت دستگیر کنه، 1500 نفر. میگه نه، این نهضتیا سازمان حقوق بشر رو تشکیل دادن تو ایران، اون موقع که دیدن فضای خارجی هم مساعد هست، یک سازمانی به نام کمیته ایرانی حقوق بشر این در ایران تأسیس کردن، مرحوم پدر مسئولش بودن و کسان دیگه‌ای، من بعضی از اسامی رو براتون بخونم، علی اصغر سید جوادی، حاج جوادی، فتح الله بنی صدر، برادر بنی صدر، دکتر صحابی، تیمسار مسعودی، تیمسار مجللی، تیمسار قرنه، نزیه، دکتر میناچی و آقای لاهیجی، یعنی یک دفتری تشکیل شد برای حقوق بشر. شاه کاملا آچمز شده بود و وقتی که آقای ثابتی میگه اینا رو بگیریم، شاه میگه که میخوای اینا رو بگیریم، سر صدای امریکا در بیاد، اینا اینجا مؤسسه حقوق بشر تأسیس کردن. ولی کاری که ساواک میکنه میدونین چه کاری کردن که اسم ساواک هم نبود؟ یکی این که جبهه ملی که یک گرد همایی در وسط جاده کرج داشتن، ساواک دید دو تا اتوبوس ریختن چماغدار سر اینا، تمام ماشیناشون رو خورد کردن و با چماغ همه اینا رو خونین و مالین کردن، با چماغ زدن. بعد تو روزنامه ها اعلام کردن که اینا که ضد سلطنت بودند، اینها توطئه میخواستن بکنن، کارگران کارخانجات کرج که رد میشدن، حالا در نظر بگین کارگرای کارخانجات کرج که اصلا اهل سیاست نیستن، از کجا بدونن تو یکی از باغای فرعی مثلا بین راه کرج یه دی اونجا توی مثلا ساختمانی 100 نفر مثلا دور هم جمع شدن، آمدن اینا رو همه لتو پار کردن، هیچکی هم معلوم نیست کی. منزل مرحوم پدر بمب گذاشتن، ساختمان 10 طبقه‌ای در اون خیابون شمالی، خیابون غزالی شمال سفارت روسیه بود، ایشون طبقه 9 بودن، یه بمب گذاشته بودن پشت در خونهشون و تنظیم هم کرده بودن که ساعت 10:30 منفجر بشه، حالا یا ریموت کنترل بود از دور یا تنظیم کرده بودن. پشت در ورودی منزل پدر که اون ساختمانم خود من قبلا طراحی کرده بودم و ساخته بودم، تلفنشون اونجا بود پشت در پهلوی اون در ورودی، تلفن اصلی که همیشه زنگ میزه، گذاشته بودن تقریبا 1 متری اون که وقتی منفجر میشه در واقع همون موقع هم زنگ میزنن، همون ساعتی که قرار بوده. مرحوم پدر اینا ساعت 10:30 میخوابیدن، ولی اون موقع رفته بودن یه ربع زودتر که خوابیده بودن، اتاقشون مثلا یه 10 متری مثلا فاصله داشت. تلفن که زنگ میزنه نمیان دم در اونو بردارن، اصلا اتاق خواب تلفن رو که برمیدارن منفجر میشه. این در ورودی خونه که بعد ما رفتیم اونجا کنده شده بود، خورده بود به اون پنجره مقابل توی حال، اونم کنده شده بود و از طبقه نهم اینا همه پرتاب شده بود به پایین، و اون آسانسوری هم که تو اون به اصطلاح پاگردی بود اونم قوس برداشته بود. اونجا هم که ما رفتیم دیدیم یه چیزای تراکتور کوچیک زده بودن، گروه زیرزمینی انتقام. یعنی ساواک، حالا گروه آقای ثابتی اینجوری میخوان انتقام بگیرن، اسم ساواک دیگه نمیاد که همه رو بترسونن، چون گروه زیرزمینی انتقام یعنی مثلا مردم رفتن، مردم دسترسی به آیا بمب دارن. و بعدم همون دفتر حقوق بشر رو که بالاتر از حسینی ارشاد نفش اون خیابون رو شمال میریم، حالا اسم اون خیابون رو هم یادم رفته، دفتر اونجا ریختن یکی دو بار، در واقع به عنوان یه ناشناس مردم طرفدار شاه اونجا رو زدن شکستن. و یعنی اون دفترم خونه یه فکر کنم علی اصغر حاجس جوادی یا آقای سنجابی هم از اونجا بود، اونا هم در واقع به صورت ناکام بمب گذاری کرده بودن. یعنی این سیاست ها رو پیش می بردن که از این طریق بخوان موفق بشن. به هر حال حالا یه بخش عمدش که حالا تجربیات خودم در این دوران بود، چون از قضا همون سال 52 تا 57 خود بنده هم در زندان بودم، هم کمیته مشترک شهربانی و ساواک و هم بعد بردن مدتی اوین و بعدم زندان قصر. اون موقع هم زندان قصر دیگه همه این سران شریکای فدایی و مجاهدین هم در اونجا بودن، به هر حال از نزدیک دیگه اونا رو ما شناختیم. گرچه به قول معروف میگن گر نخوردم نان گندم دیدم به دست مردم، حداقل با اینکه ما شلاق نخوردیم ولی شلاق رو دیدیم، شلاق رو دیدیم، کسانی که آشولاش شدن، تیکه تیکه شده بوده پاهاشون یا بدنشون، تمام کسانی که اون شکنجه ها رو دیدن، به هر حال شاهد این دوران بودیم چه در اون دوران، و میدونم که در واقع چه بلاهایی به سر اونها آوردن. ولی خب این عمل کرده این آقایون بود متاسفانه. حالا چه کشتارشون در اون زندان اوین که در اون موقع که ما بودیم دو نفر از برجسته ترین مجاهدین، که کاظم ذوالانوار بود که محبوب ترین زندانیان بود، مفسر نهج البلاغه بود، تو گروه های اسلامی برجسته ترین بود، رأی هم اگر می گرفتن یه بارم ظاهرا رأی گرفتن، اون محبوب ترین تو اون فرد بود. یکی هم مصطفی جوان خوشدل. این دوتا رو به اضافه 7 از شریکای فدایی خلق یا چپ ها به طور کلی، که جزنی معروف بود دیگه، جزنی پدر مارکسیستا در ایران بود، و چوپانزاده و ضیا ظریفی و عباس سورکی و مفصلن اینا رو برد همین در واقع زمانی که ریاست آقای ثابتیه. اینا رو که نمیتونستن همینجوری، اینا محکومیت خودشون رو میگذارندن، توی تپه های اوین بردن و اینا رو به رگبار بستن. هیچ کم نمیدونست اون موقع تو روزنامه ها اعلام کردن که اینا رو ما داشتیم منتقل میکردیم به دادستانی، اونجا به هر حال اینا وسط راه خواستن فرار بکنن با دستبند، خبر نداشتن که پشتش مثلا یه اتوبوس دیگه است از دادستانی، اونا رو به رگبار بستن. آدمی که زندانیه دستاش هم بسته است، اونم به ماشین بسته است، فرار کرده، اونا یا آدمی که دستش بسته است میتونن بگیرن. بعد از انقلاب چند تا از این باجوهای ساواک که دستگیر شدن جزئیاتش رو با عکسایی که اینا رو به رگبار بستن، اینا همش هست، خودتون میتونید حالا سرچ بکنید و ببینید. حالا نکات دیگه ای هست ولی متاسفانه وقت تمام شد و بیشتر